که رمضانه. آقا جان شما رو به خدا و خودم رو بیایید بعد از ماه رمضان سیستم عملمون رو عوض کنیم. بیا بیشتر برو دنبال ترک، ترک گناه، ترک حرام، مخصوصا این گناهان زبانی که پیغمبر اکرم فرمود بیشترین گناهانی که از شما صادر میشه این زبانه، این زبونمون رو یه ذره دقت کنیم. بزرگترین گناه زبانم دروغه، دروغ همین چیزی که الان نقل و نبات شده بین ما. لذا آمد خدمت پیغمبر اکرم عرض داشت یا رسول الله من حال عمل زیاد ندارم ولی دوست دارم به خدا برسم، دوست دارم به مقام قرب الهی برسم، دوست دارم به درجات بالای بهش برسم، میشه یه دونه عمل به من بگی من اونو انجام بدم به این آرزوام برسم؟ دلنی علی عمل اتقرب بهی الالله. ای مسلمونا، ای نماز خونا، پیغمبر اکرم فرمود فلانی اگه میخوای به این آرزود برسی و حال عمل زیادی هم نداری یه دونه عمل بهت میگم تو زندگیت بذار کنار میرسی. یا رسول الله اون یه دونه عمل چیه؟ فرمود لا تکذب، تو زندگیت دروغ نگو، دروغو بذار کن، دروغو بذار، به خدا دروغ نگو، به بندگان خدا دروغ نگو. آی مسئولین، بعضی از شما به این مردمی که اینقدر آقا و نجیبن دروغ نگی. آقای کاسب پشت در دخل مغازت دروغ نگو. آقا به زن و بچت دروغ نگو. چرا انقدر دروغ زندگی های ما رو گرفت؟ چرا برادران عزیز؟ یا دردهای ماست، دردهای ماست. این یک درس. درس دومی که از این روایت استفاده میشه اونم باز راجع به عمله. امیرالمومنین فرمود انما هو عیدون لمن قبل الله صيامه. امروز روز عید برای اونایی که خدا روزشون رو قبول کرد، و الا اون آدمای یاغی تاقی بی‌معرفتی که یک ماه گذشت سینه‌شون رو مقابل خدا سپر کردن، روزه خوری کردن، یا اگه عذری داشتن روزه نگرفتن اومدن حرمت جامعه اسلامی رو شکستن تو خیابون و پارک و بازار و اینا، جلوی مسلمان ها روزه خوردن، سیگار کشیدن، چایی خوردن، غذا خوردن. امروز روز عید اونا نیست. یا اونایی که روزه گرفتن اما روزشون قبول نشد، امضا نشد. برادران عزیز ما دو تا مطلب راجع به اعمالمون داریم. یه مطلب اینه که عمل ما صحیح باشه شرعاً. خب یه سری شرایطی داره که فقها هم رساله عملیه گفت. گفت آقا روزه شما با این شرایط صحیحه، اگه انجام دادی تکلیف از گردنت ثابت میشه. نماز شما با این شرایط صحیحه، اگه انجام دادی تکلیف از. اما یه مطلب دیگه داریم تحت عنوان قبول عمل. حالا به من بگو ببینم خدا این روزه ما رو چقدر امضا کرد، چقدر موجب رضوان و محبت خدا شد، چقدر خدا این روزه ما رو قبول کرد. امیرالمومنین فرمود آی مؤمنین، آی مسلمونا، کونو به قبول العمل اشد اهتماما من العمل. همه همتت رو بذار دنبال این که عملت قبول بشه، قبول بشه، خدا امضا کنه. شما ببینید حضرت ابراهیم و اسماعیل وقتی که خانه خدا کعبه رو بنا کردن، محضر شما کرد بکنم، اومدن در سوره بقره است، مراجعه بفرمایید آیه 127 ظاهرن، گفتن ربنا تقبل منا، خدای ما این خونه رو بردیم بالا اما ازمون قبول کن، قبول کن، اگه قبول نکنی هیچ ارزشی نداره. برادر و خواهر من خیلی مهمه. بعضیا بودن انقدر عمل انجام دادن اما عمل اونا قبول نشد، کافر از دنیا رفت. بر سیسای عابد 70 سال عبادت کرد، بلعم با اورا شب و روز عبادت کرد، حسن بصری شب و روز عبادت کرد. وقتی که امیرالمومنین اومد بهش گفت حسن بصری جنگ صفین پاشو بیا با من بریم جهاد، گفت نه من نمیتونم بیام. چرا نمیتونی بیای؟ چون الان یه منادی به گوش من ندا داد که قاتل و مقتول جهنمی هن. علی شما هر دو طرف جهنمی هستید. امیرالمومنین فرمود اون منادی شیطان بود، راسم گفت بهت قاتل مقتول از لشکر معاویه جهنمی هن. نرفت، عاقبت به شر شد. ربیع ابن حسین نرفت، نرفت برادران عزیز. اون آقا 54 بار، الان یکی از توی این مجلس ما 54 بار حج رفته باشه، 54 بار حج رفت، ولی امام هادی لعنش کرد، نفرینش کرد. برادران عزیز، بزرگواران، خواهر من، حاج خانم ها، حاج آقا ها، به دنبال قبول عمل باشیم. قبول عمل خیلی مهم. خب قبول عمل شرایطی داره، من چند تا شرطشو همینجور برای شما میشمرم. یه شرط قبولی عمل اینه، قرآن میگه، قرآن، انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط اعمال رو از آدمای با تقوا قبول میکنه. اگه هم خدا رو خواستی هم خرما رو، هم سر سفره خدا نشستیم هم سر سفره شیطان، گناهانمون رو ترک نکردیم، این اعمال ما خدا نکرده ممکنه مورد قبول خدا قرار نگیره. یا اولین، در سوره مائده آیه شریفه پنجم ببینی، میگه آقا اگر کسی ایمان نداشته باشه کافر از این دنیا بره، و من یکفر بالایمان هبت عمله، تمام اعمالش میسوزه، هیچ کدوم از اعمالش رو خدا قبول نمیکنه. لذا گفتن آقا دعا کنید، انبیا دعا، خدایا منو مسلمون از این دنیا بره، خدای اون لحظه آخر نذار شیطان ایمان منو ازم بگیره. خب حقیقت ایمان چیه؟ حقیقت ایمان ولایت محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. لذا امام صادق علیه السلام فرمود اگه کسی که برد بین رکن و بین حجر الاسود و مقام ابراهیم 100 سال عبادت کنه تا پیر و فرتود بشه، این ابروهاش بیفته رو چشماش، گردنش تو سینش فرو بره، اما ولایت ما اهل بیت رو قبول نداشته باشه، خدا عملش رو قبول نمی‌کنه. این هم یه شرط. شرط سوم برای قبولی عمل چیه؟ نیت صادقه. این که من نیت کارام برای خدام باشه. برادر و خواهر من، یکی از مشکلات ما اینه که ما متاسفانه رو نیت هامون کم کار میکنیم یا اصلا کار نمیکنیم. بابا انقدر که رو عملمون کار میکنیم، شما رو به پیر و پیغمبر بیاید 10 برابر، 100 برابر، 1000 برابر رو نیتت کار کن. برادر من این کارو داری برای کی میکنی؟ خدا نکرده اگر من کارم برای ریا شد، برای تظاهر شد، عبادتم، احسانم، صدقم، کارای خیرم، محبتم، مسجد سازیم، مدرسه سازیم، و و و و و و خدای متعال قبول نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود خدا عمل احسن میخواد، عمل احسن عمل زیادی نیست، اون عملی که خدا قبول کرده باشه. خب خدایا، یا امام صادق، خدا کدام عمل رو قبول میکنه؟ فرمود انما الاصابه خشیت الله و نیت الصادق. نیتتو درست کن، رنگ خدایی به اعمالمون بزن، برای خدا کارامونو انجام بده. امیرالمومنین نگاه کنین، 3 دونه قرص نان 3 شب، بابا 3 دونه قرص نان مگه چقدر قیمت داره؟ یه شب دادن به فقیر، یه شب دادن به یتیم، یه شب دادن به اسیر، ولی چون نیت بالاست و والاست، خدا 18 آیه در سوره هل اتی به خاطر این 3 قرص نان دادن نازل کرد. چرا؟ چون فرمودن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. نیتامونو خدایی کن، تا میتونیم کارامونو مخفیانه انجام بدیم، تا میتونیم مراقب باشیم دیگران از کارهای خیر ما با خبر نشن، تا میتونیم مراقب باشیم خدا فقط ببینه، تا میتونیم کاری کنیم خدا بپسنده، خدا بپسنده. 3، این 2-3 تا رو دیگه سریع میگم. 3، برادران عزیز، در روایات ماست، نه یکی نه دوتا، ده ها روایت که میفرماد یکی از شرایط قبول عمل اینه اگر کسی لقمش حلال بود خدا عبادتش رو قبول میکنه، اما اگر کسی لقمه حرام خورد، لقمه حرام خورد. در روایت داریم عبادت با لقمه حرام مثل خانه‌ای که شما رو رمل، در بعضی روایات رو آب. آقا شما رو خانه‌ای رو برید رو آب بنا کنید، این خانه میمونه؟ این خانه استحکام داره؟ نه عزیز من، نه برادر من. اون وقت تو این دور و زمانه ما که فرمود در آخر الزمان دو چیز از همه کمتره، یکی برادر و دوستی که بتونی بهش اعتماد کنی، یکی هم لقمه حرام. در روایت است اگر کسی یه لقمه حرام بره تو این شکمش تا 40 روز نه عبادتش قبول میشه نه نماز دعاش مستجاب میشه. من اینا رو نمیگم که شما رو ناامید کنم، میخوام بگم آقا اهتمام، آقا احتیاط، آقا مراقبت، آقا این کاسب ها، این بازاری ها، نکنه خدا نکرده به ربا، نکنه به رشوه، نکنه به گران فروشی، نکنه به قسم دروغ موقع معامله، نکنه سر مردم رو کلا گذاشتن، نکنه جنس بد رو به جا جنس خوب به مردم غالب کردن. بابا ایناست، ایناست. آخریشم به شما بگم، آخریش چی عزیز من؟ آخریشم اینه، فرمود اگه میخواید عملتون مورد قبول قرار بگیره، یکی از شرایط قبولی عمل حسن خلقه. حسن خلق. امام صادق فرمود بد اخلاقی عمل رو فاسد میکنه، مثل سرکه که عسل رو فاسد میکنه. پیغمبر اکرم فرمود اگه یک کسی زنی داشته باشه که اونو اذیت میکنه با زبانش، با اخلاقش، فرمود خدا دیگه عبادتهای این زن رو قبول نمیکنه، مگر اینکه بیاد اصلاح کنه و شوهرش رو راضی کنه. فرمود و علی الرجل مثله، برگردن مردم مثل همین زن هست. در روایت داریم زیباترین، خوشگلترین، سنگینترین، اولین و با فضیلت ترین عملی که تو نامه اعمال شما میگذارن حسن الخلقه، خوش اخلاقیه، خوش روئیه، خوش زبانیه. پروردگارا به آبروی خودت فرج آقامون امام زمان مقرر بگردان. خدایا این طاعات و عبادتهای ناقابل ما قبول بفرما. خدایا دشمنان قرآن و امامت در رأسش امریکا اسرائیل ریشکن و نابود بفرما. خدمتگزاران در رأسش مراجع اعظام مقام معظم رهبری مؤید و منصور بدار. مرزا منظورین، بیمارای اهل مجلس، بیمارای منظور لباس عافیت بپوشان. عاقبت امرمون ختم به خیر و سعادت بفرما. صلوات محمدی عنایت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان شنونده، برنامه بربال سخن رو شنیدید، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حسینی عراکی با موضوع درس‌های عید فطر و ماه مبارک رمضان. این برنامه امروز بازپخشش ساعت 13:01 بعد از ظهر خواهد بود روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا همراه هستید با شبکه رادیویی معارف. اندیشه آفتاب عنوان برنامه است که تقدیمتون میکنیم، بررسی اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف عرض سلام دارم. مجموعه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم، برنامه ای که در تحلیل و بررسی اندیشه های فلسفی، کلامی، عرفانی، تفسیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. مدتی است که در گروه فقه اندیشه رادیو معارف تقدیم شما میشه و مباحث خوبی رو با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام باقر صاحبی از پژوهشگران، محققان و اساتید حوزه علمیه قم در عرصه بحث‌های فلسفی، کلامی و اخلاقی که متخصص در آراء و اندیشه‌های حضرت امام هستند و آثاری در این زمینه به حوزه نشر راه دادن تقدیم شما میکنیم و ما واقعا از جناب استاد صاحبی هم از طرف خودم هم عوامل برنامه اندیشه آفتاب و از طرف شما شنوندگان و محترم از ایشون سپاسگزاریم و میدانم که با تمام مشغله هایی که ایشون دارن برای حضرت امام این اهتمام را قائل هستن که وقت میگذارن و در برنامه هفته یک بار حضور پیدا میکنن که انشالله اجرشون با خود حضرت امام و اجداد طاهرین حضرت امام و مباحثشون قطعا زمینه آشنایی شما شنوندگان محترم رو با اندیشه های حضرت امام فراهم میکنه که در این راستا مباحث حضرت امام در واقع گره‌گشای بسیاری از مباحث معرفتی خواهد بود که ما بتونیم در مسیر معرفت به ذات باری تعالی و ابعاد و از لاء بحث‌هایی که ما رو به ربوبیت الهی بیشتر آشنا کنه ما بتونیم معرفت بیشتری پیدا کنیم. جناب استاد صاحبی در همین ابتدای برنامه خدمت شما عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمت هم.
خیلی خوش آمدید. ما در چند برنامه است که برای آشنایی با رمز و رازهایی که در باب نماز حضرت امام رحمت الله علیه در دو کتاب مستقل خودشون مطرح میکنن و البته در لابلای دیگر آثاری که در باب مباحث حکمی عرفانی دارن هم گاهی به نماز و اسرار نماز اشاره میکنن ورود پیدا کردیم و مقدماتی رو برای آشنایی با اسرار الصلات از زبان جناب استاد صاحبی شنیدیم. در مجال گذشته یکی از مقدمات دیگری که در تحلیل رمز و رازهای نماز نقش جدی داره محور بحث قرار گرفت و اون این که در مسیر عبودیت و رسیدن به اون معرفت حقیقی و محبت دو مسئله بسیار جدی برای سالک مطرحه و اون قرب نوافل و قرب فرائضه. ما دو گونه قرب رو باش مواجه هستیم در بحثای حکمی، بحث قرب وجودی و قرب سلوکی. که قرب وجودی ارتباط وجودی همه اشیا با ذات باری تعالی است، در واقع قرب تکوینی است که برای موجودات محقق میشه. اما اونی که مهمه برای سالک نقش اساسی داره قرب سلوکی است که سالک به واسطه سلوک و اجرای شریعت محمدی صلوات الله و سلام علیه به خدا نزدیک میشه که در واقع در مسیر قرب سعودی این امر محقق میشه. دو رکن اساسی که در قرب سلوکی حضرت امام اشاره میکنه یکی خروج از منزلگاه نفس و دوم حرکت به سوی خداست. بحث بسیار مهمی که حضرت امام در این مسیر اشاره میکنن بحث فاصله گرفتن از انانیت و خودخواهی است. مسئله انانیت اگر در فرد باقی باشه اصلا به مقام قرب راه پیدا نمیکنه. در باب قرب نوافل و قرب فرائض بحث جدی نماز که نقشه راه برای این مسیر در واقع تجلی الهی در راستای نماز برای سالک محقق میشه بحث بسیار مهمی است که ما در آراء و اندیشه‌های دیگر عرفا کمتر این مسئله رو شاهد هستیم و اینکه به نماز در مسیر سلوک توجه جدی بشه که حضرت امام این مسئله رو برای اولین بار در آثار مستقلی که در این زمینه دارن بهش میپردازن و در واقع اون نقش اساسی که برای نماز در مسیر سلوک اشاره میکنم و مقامات متعددی که در راستای سلوک الهی شکل میگیره برای سالک مطرح میکنن. بحث دیگه‌ای که در برنامه گذشته ما تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم در مقام قرب فرائض بحث فتوحات مطرح میشه، فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق که اشاره کردیم در همه مسیرهای فتوحاتی که حضرت امام دارن اشاره میکنن به خصوص فتح قریب و مبین که معمولا برای سالکان الهی شکل میگه، چون فتح مطلق در واقع مقام اخواس و رسیدن به مقام او ادنا که برای پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین در واقع محقق میشه. اما در مرتبه فتح قریب و فتح مبین که برای انسانهای معمولی با طی مراحل معرفتی و سلوکی حاصل میشه دو بحث جدی رو حضرت امام و دو اصل رو مطرح میکنه که طهارت انانیت و دوم اعتکاف سلوکی. در باب اعتکاف سلوکی در برنامه گذشته توضیحاتی رو جناب استاد صاحبی از دیدگاه حضرت امام اشاره کردن، همونجور که در اعتکاف معمولی در شریعت ما مدتی رو در مسجد معتکف میشیم و از خیلی از امور باید فاصله بگیریم، در اعتکاف سلوکی در واقع مسیری است که در قلب حاصل میشه و تعلقات دنیوی از قلب کنده میشه و قلب در واقع جایگاه مسجد رو پیدا میکنه. اما نکته مهمی که در این بین باید مد نظر داشته باشیم، در اعتکاف سلوکی ما نباید در مسجد قلب باقی بمانیم، بلکه اون مراتب اصلی رو برای رسیدن به قرب الهی باید فراهم کنیم. به تبع این بحث، بحثی رو در باب عرض سلوکی اشاره کردن جناب استاد صاحبی که در واقع عرض سلوکی همون عرضی است ناظر به استعداد انسان ها و این مسیری که در راستای قرب میخواد فراهم کنه. نمیدونم در این حوزه جناب استاد نکته باقی مونده بخوان اشاره کنن یا مقدمه دیگه ای رو برای بحث رمز و رازهای نماز بخوان از دیدگاه حضرت امام اشاره کنن.
بله، در جلسات قبل بیان شد که سالک برای شکوفایی فطرت و نورانیت قلب به چند عنصر اصلی نیاز داره، از جمله معرفت، عبودیت و محبت. وقتی سالک از مراحل خلقی گذر کرد و وارد مقامات حقی شد و فنا براش حاصل شد، در این حالت حق تعالی متولی امر بنده میشه که اولین مرحله از مقام ولایت. ولایت شرط پذیرش نمازه و در متن نماز مسئله ولایت به شکل خیلی مختلفی بیان شده، در اذان، در اقامه، در تشهد به رسالت پیامبر و ولایت امامان، در رکوع، در سجود، در صلوات بر محمد و آل محمد و در تشهد بعد از رسالت و صلوات فرستادن و سلام، همه اینا در خود نماز تأکید فراوانی شده. همچین امام علی الله امام شریف مصره که الرفیق ثم الطریق، و رفیق سلوکی رو ولایت اهل بیت میدونه. چون اول تاخر در بحث‌های سلوکی میگن آقا شما یک کسی رو همراه خودتون داشته باشید. این همراه سلوکی همینطور که در سفر ظاهری سالک باید یه همسفری داشته باشه، در سفر معنوی هم باید یه همسفری داشته باشه. عرفا عموماً میگن استاد سلوک همسفرته، ولی امام میگه این رفیق ولایت اهل بیته. حالا برای روشن شدن بحث ولایت و اهمیتش در بحث نماز، ما یه پیشینه مختصری راجع به ولایت و بحث ولایت رو اشاره کنیم که در بحث های بعدی ما دیگه این برامون حل شده باشه. خب ولایت در لغت به معنای نزدیکیه و در اصطلاح عرفانی نسبتی میان حق و خلقی که در اون بنده سالک در مقام فنا به حق قیام میکنه و بدون واسطه حقایق رو از حق تعالی دریافت میکنه. البته در این حالت در پی تدبیر و سرپرستی حق تعالی نسبت به سالک این حاصل میشه و حقیقت ولایت که همون ظهور و ربوبیت هم هست در ظاهر و باطن سالک ایجاد میشه. حالا به اعتقاد امام، ولی مطلق کسیه که به حسب مقام جمعی خودش مظهر اسم الله باشه. امام رسیدن به مرتبه ولایت رو با بحث‌های نظیر نماز، فنا و سفرهای چهارگانه گره داده و معتقده که در سفر اول سالک بعد از اینکه متصف به فضایل اخلاقی شد و طهارت قلبی عایده شد به مقام ولایت میرسه. حالا از ویژگی‌ها و آثار ولی در سلوک اینه که شخص بعد از اینکه از مرحله انانیت نفس خارج شد، این ولی یک خصوصیاتی پیدا میکنه، از جمله اینکه واسطه فیض بودن ولی، واسطه میشه بین حق و خلق، همچنین تصرف در خلق، یعنی قدرت تصرف پیدا میکنه به اذن الله چون به مقام قرب نواحل به فرائض رسیده، همچنین عبادت مدام. ولی به معنای فاعل به کسی گفته میشه که پیوسته و به طور متوالی به اطاعت حق مشغوله. لذا به باره امام عبادت از جمله نماز و عقاید ظاهرش و باطنش برمیگره به ولایت.
این ولایتی که دارید اشاره میکنید در واقع مراتب خاصی داره که چون مرتبه ولایت اصلی که
مخصوصینه
برای
اون
این در همین مرتبه که قرب نوافل حاصل بشه برای همه سالکان مرتبه از ولایت حاصل میشه که قدرت تصرف باشه در
بله مقرور به تشکیکه. باز از ویژگی های ولایت تخلق به اخلاق الهیه. از زمانی که ولی الهی قیام به عبد خداوند کرد، قیام به اطاعت خدا کرد، متصف به اخلاق الهی میشه، علمش، قدرتش میشه الهی، فعلش میشه الهی. همچنین از ویژگی هاش واجد مقام محبوبیه. یعنی سالک باید بگوشه تا مستاق این حدیث بشه که لا یزالو العبدو یتقرب الیه بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه و بصره و لسانه و یده، که میشه قرب نوافل و بصره. قبلا هم بیان شد که قرب در مفهوم ولایت نهفته است. کسی که دارای ولایته این تقرب پیدا کرده. من تقرب الیه شبرن تقربت الیه ذراعا. این خیلی مهمه. ما در نمازم خب میدونی نمازم هویت تقربی داره. همچنین از ویژگی های ولی در بحث های سلوکی اینکه ولی الهی نماد انسان کامله و صاحب تصرفه، مظهر نام صمده، یعنی منشأ ولایت الهی صمدیته، که این هنگامی که مظهر نام صمد سالک به این مرحله میرسه قلبش پر از معرفت و اخلاص میشه. انسان هایی که مظهر خدای صمد شدن درونشون پر از معرفت و اخلاصه. خب ببینید این اولیاء الهی خودشون مراتب دارند، طبقات اولیاء الهی، که مثلا آی ابن عربی طبقات رو در فتوحاتش مفصل گفته، خیلی از عرفا حرف زدن که نوعا این طبقات از 4 طبقه شروع میشه تا 10 طبقه. این طبقات از قطب شروع میشه، مختص انسان کامله که در هر زمانی یک نفره، که بهش میگن قوث، که همون انسان کامله که خلافت ظاهری و باطنی در هستی داره. بعد میریم افراد که در هر زمان یک نفرن و اینا مظهر ملائکه مهیمینند که وحدت براشون غلبه داره. بعد میریم اوتاد که در هر زمانی فقط 4 نفرند، 4 نفر با توجه به غرب و شرق و جنوب و شمال. بعد میرسیم به ابدال که در هر زمانی 7 نفرند، اینا 7 اقلیم عالم رو حفظ میکنند و جناب ابن عربی میگه من با اینا شهود داشتم. یا نقبا که 12 نفرند به توجه عدد بروج فلکی. و یا مثلا نجبا که در هر زمان 18 نفرند.
این اعداد رو بر اساس چی این تعداد اشاره میکنن؟ مستند روایی داره یا مقامات رو بر اساس اون
این ببینید کسی که به مقام الان هم شما اشاره کردید که خود ولایت مقول به تشکیک الان شما گفت در هر موطنی که ولی الهی مراتبی رو طی کنه به یه موطن خاصی برسه اون صنف از اولیاء الهی رو مشمولش میشه. گاهی اوقات ولی الهی اونقدر صاحب تصرف میشه که یکی از 7 نفر از ابدال میشه که دستگیری میکنه در حالی که بدنش مثلا اینجا هست، خودش میره دستگیری میکنه دوباره برمیگره، کسی هم نمیفهمه که اینجا. اینا اوصافی هستن که هم ما از دل روایات میاریم بیرون، هم کشفیات آقایون اهل معرفت به این مسئله هست. لذا یه عده هستن حواریون هن. طبق نظر ابن عربی در هر زمان اینا افرادی هستن که صاحب شمشیر و حجتند، شجاعت دارن، قدرت دارن. حالا تعدادشون 12 نفر یا چقدر ما کار نداریم، اختلافه. یا رجبیون، اینا در هر زمانی 40 نفرن. احوال اونها قیام به عظمت الهیه. برای چی به اینا میگن رجبیون؟ به چه جهت به اینا میگن رجبیون؟ چون فقط در ماه رجب برای اونها یه احوالاتی اتفاق میفته که اصلا هوش خودشون ندارن. بعد از سپری شدن ماه رجب احوال خاص باطنیشون از بین میره. لذا رجبیون در اول روز رجب احساس سنگینی شدید میکنن، نه خواب دارن، نه غذا دارن، نه قادرن حرکت کنن. تا آخرای ماه رجب کم کم حرکت میکنن، ماه که
تمام
شد اینا هم حالش خوب میشه و یک مشاهدات عجیبی براشون اتفاق میفته و گزارش میدن رجبیون. و حالا طبقات صوفیه زیادن. حالا می‌خواستم یه اشاره کنم که ولی با اون مراتب
درست. خب اگه اجازه می‌فرمایید همین بحث ما از دیدگاه امام بود، ببین از امام همین بحث رو دارن به این شکلی که در دیدگاه عرفا اومده یا نه، که اگه اجازه می‌فرمایید فرصتی از تکمانده محترم بگیریم تا ان شاءالله در بخش بعدی برنامه این بحث رو دنبال کنیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا